أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر کسی خیال میکنه مالک نیست، بعد معامله میکنه، بعد معلوم میشه مالک. اینجا تکلیفش چیه؟ و این زیر مجموعه بحث این است که کسی خیال میکنه جایز التصرف نیست، معامله میکنه، بعد معلوم میشه که جایز التصرف هست. پس الان موضوع خاص مورد بحث ما اینه که کسی خیال میکرده مالک نیست، برای مالک معامله کرده، بعد معلوم شد که مالک بوده. مثالی که معمول علما میزنن اینه: پسریست رفته برای پدرش یک مالی را فروخته، بعد معلوم شد پدرش فوت کرده بوده، ایشون وارث بوده و مال به او رسیده، لذا برای خودش بود. بعد عرض کردیم که اینجا در حقیقت از باب بیع فضولی خارجه، چون بیع فضولی یعنی شما مال غیر را بفروشی، در اینجا شما مال خودت رو داری میفروشی. صحبت کردن گفتیم به صحیحه، اما یه سوالی مطرح شد. سوال این است که آیا در اینجا، در جایی که کسی مال خودش را میفروشه به گمان اینکه مال خودش نبوده، بعدن دوباره اجازه لازمه یا نه؟ ببینید سوال، پس از قبول صحت معامله مذکوره، آیا این معامله محتاج به اجازه عاقد مالک هست یا نه؟ عاقد مالک یعنی عاقد همون موقع واقعا مالک بوده ولی خودش بیخبر بوده. میتونید یه قید بیخبر هم اضافه کنید: العاقد المالک البیخبر، الجاهل مثلا به کونه مالکا. خب پس در اینجا این سوال مطرحه، سوالش هم جدیه، یعنی پسر رفته برای پدرش این زمین رو معامله کرده، بعدم معلوم شد خودش مالک بوده، آیا دوباره باید اجازه بده یا دیگه نیازی به اجازه نیست؟ جواب تفصیلی: در مسئله دو قول مطرح است. قول اول، عقد لازم بوده و احتیاجی به اجازه نیست. ادله قول اول: یک، مالک خودش عقد را خوانده است، پس صدر العقد من اهله و وقع فی محله. و دیگر وجهی برای اجازه جدید نیست. دیگر وجهی برای اجازه جدید نیست. مشخصه دیگه. دو، این دلیل اول. دلیل دو، مقدمه. مقدمش نکته خوبی داره دیگه. میان سه اصطلاح، سه اصطلاح، شما بازی میکنی با موبایلت؟ شما مو بازی میکنی با موبایلت؟ کی بازی میکنی؟ صدای جیگ جیگ میاد. مقدمه، میدونم شما نستی، الکی گفتم شما که اون که هست بفهم. میان سه اصطلاح رضایت، اذن و اجازه فرق است. نه، صدا صفحه گیریده که میدن شما. دقت کنید، این جالبه، این سه تا اصطلاح رو ببینید با هم فرق دارن. رضایت یعنی چی؟ رضایت معناش اینه، رضایت مالک نسبت به معامله. خب میگه معلومه دیگه، رضایت یعنی. اذن یعنی اجازه پیشین مالک نسبت به معامله. اجازه یعنی اجازه پسین مالک نسبت به معامله. معمولا ما اصطلاحاتی که بیان میکنیم اینه، وقتی میگیم رضایت به طور مطلق یعنی رضایت داره، چه بسا رضایت مقارن هم بشه رضایت گفته بشه. یا وقت میگیم اجازه، اجازه یعنی بعدن معامله واقع شده، بعدن طرف رفته اجازه داده. یا وقت میگیم اذن یعنی اول اجازه میده مالک، میگه حالا برو از طرف من معامله بکن. این سه تا اصطلاحی که معمولا در کلام فقها وقتی مطرح میشود این گونه ازش اراده میکنند. پس رضایت یه معنای اطلاقی داره، یه معنایی هم داره همون لحظه، لحظه‌ای که داره معامله انجام میده معامله رضایت. اما یه معنای مطلق هم داره که شامل همه موارد میشه. یه اذن وقتی میگن یعنی از قبلش اجازه داده، اجازه وقتی میگن یعنی معامله بدون اجازه واقع شده بعدن اجازه داده. این سه تا بله بله نه اصطلاح گفتیم میان سه اصطلاح فرقه. تیبه نفس هم آره همون رضایت. ذل مقدمه. ما که میگوییم معامله صحیح است، یعنی مجرد بست عاقد نسبت به انتقال مال به معنای رضایت او نسبت به معامله مال خیش است. تو پرانتز، ولو نداند که این مال برای او خودش است. و وقتی رضایت خود مالک هست، دیگر نوبت به اجازه و اذن نمیرسد. چون قرار شد اجازه وقتی باشه که رضایت نباشه بعدن بخواد بیاد. اذن مال جاییست که در همون زمان عقد نمیتونیم رضایتو بگیریم، از قبل میریم رضایتشو میگیریم. ولی وقتی خود مالک در زمانی که داره معامله میکنه رضایت داره که این مال بره اون طرف، ولی ندونه مال خودشه، ولی رضایت داره این مال بره در حیطه مالک، این مال بره در اضافه ملکیه پیدا کنه به مالک خودش، خب مالک خودش هم خودش بوده. وقتی رضایت داره دیگه، وقتی رضایت هست دیگه نوبت به اجازه و اذن نمیرسه، چون اجازه و اذن مال جایی هستن اصطلاحاً که حین العقد رضایت مالک نیست. نمیتونه مالک حین العقد باشه، از قبل اذن میده، میگه برو معامله کن. مالک اون زمان نبوده، اجازه نداده، بعدن میاد اجازه میده. ولی در ما نحن فیه مالک آمده و اجازه داده. حالا اگر هم بگویید که مجرد قصد عاقد نسبت به انتقال مال به معنای رضایت او نسبت به انتقال مال خودش نیست، لازم است قائل به بطلان شوید. در حالی که ما صحت را اثبات کردیم، اشکال آقا اینی که طرف رضایت داره به نقل، رضایت نداره به نقل مال خودش. اگر اینو بگید، حالا ما بعدا رد خواهیم کرد این دلیل روها، اما میگن اگر این رو بگید لازمش این است که بگید معامله باطل میشه، به خاطر اینکه یک معامله صورت گرفته بدون رضایت مالکش، و معامله بدون رضایت مالک باطله، در حالی که ما اینجا این رو قائل به صحت شدیم. روز شنبه دوباره همین دلیل رو مطرح خواهیم کرد و دوباره همین دلیل رو رد خواهیم کرد، اما الان دیگه وارد نقدهای احتمالی بهش نمیشیم. میریم سراغ قول دوم. ببینید اینجا جا داشت جناب شیخ دلیل اول که نقل میکنه ردش کنه، دلیل دوم که نقل میکنه ردش کنه. اگه کتاب درسی بود بعد این کارو میکرد، اما الان نه، میاد قول دوم رو هم بیان میکنه، ادله قول دوم هم میگه، بعد برمیگرده ادله قول اول رو ذکر میکنه. این اساس نظم کتابی اشکالی نداره، ولی اساس کتاب درسی این ایراده. چرا؟ چون اساس کتاب درسی شما مثلا بعد ببینید برای کلاس چند دقیقه‌ای این بحث و این درس داره تنظیم میشه. خود مسئله ایشون چون قبل از درس هم از من پرسیدن در مورد اینکه مثلا چرا بعضی از این کتاب مکاسب این خصوصیاتو داره، کتاب مکاسب کتاب درسی نیست. حالا لازمه نیست حتما شما هرچی میخونید کتاب درسی باشه، بعضی وقتا مجبوریم ما مثلا مکاسب رو واقعا نمیشه کنار گذاشت، به خاطر اینکه غیر، من چند بار هم گفتم، نمیدونم به شما هم گفتم، این مکاسب فقط مکاسب نیست که شما این مکاسب دیگه بنویس، شما مسئله این است که مکاسب رو که بگذاری کنار، هزاران ساعت نفر فکر را گذاشتی کنار. چرا؟ چون هزاران ساعت فکر آمدن در مورد مکاسب فکر کردن، حاشیه دادن دورش. شما اگه مکاسب رو گرفتی گوشی کنی گفتی طلبا دیگه نخونن؟ اساتید دیگه نخونن؟ بنده ای که دارم کتاب جدید رو میخونم، کتابش هم همین مطالب شیخ رو بردارن، دستبندی کنن، کتابا رو جابجا کنن، مطالب رو بذارن. میبینید چقدر از من وقت بیشتر میطلبه که من این مطالب کتاب جدیده رو نگاه کنم، بعد برگردم با مکاسب تطبیق کنم، حواشیه مثلا فرض کنید مرحوم اصفهانی یا سید رو تطبیق کنم، بیام اونجا برای درس بگم، دیگه درس مکاسب و اینها خالی میشه. ببینید ما هم که اینجا عرض میکنیم که حواشی رو خیلی نقل نمی کنیم، اینطور نیست که نگاه نکرده باشیم یا ذکر نکنیم. من روش بحثیم اینجوریه، خیلی مباحث هست که شما اگر همین متن رو بخونید حواشی رو نگاه کنید ببینید اشکال بهش وارده. من اون موقعی که این جزء برام می نوشتم حواشی رو نگاه کردم، متن رو نگاه کردم، تا حد ممکن حواشی رو دخالت دادم که متن تصحیح بشه، اشکال وارد نباشه به جناب شیخ. رضا خیلی وقتا جملاتی که ما اینجا داریم یه جمله اضافه داره تو متن که بخونیم. وقتی میخونیم متن رو شما اگه خوب دقت کنیم میبینی که متن صغراش رو آورده یا کبراش رو آورده. ما اینجا هم صغراش آوردیم هم کبراش آوردیم، یه قیدی اضافه کردیم به کبرا بدون اینکه اشاره کرده باشیم به اینکه آقا مثلا این کلام اینجای شیخ یه همچی چیزی نقصان داره، برای اینکه این اشتباه میشه. پای تختی که مطلب رو توضیح دادیم، از بیرون که مطلب رو توضیح دادیم، همون جوری که تو حواشی بوده اشکال کردن بحث شده، اینا رو دیدیم اومدیم تا اونجا. نمیگم همشو، خیلیش همینطور بوده. یه جاهایش هم که نمیشده، یعنی واقعا اشکال وارد بوده، آوردم متنشون هم آوردم که آقا اینجا مثلا که میخونم خیلی هاشم میشه. ولی مسئله بر اینه که شما اگر آمدی کتاب و گذاشتی کنار، دیگه تمام اونا رو از طلبه ها گرفتی و به اینا این یه فاجعه میشه نسبتا. اونا
غالبا ایران میگیرن به سیستم این قسمت آموزش و مکاسب، غالبا همین رو میگیرن،
همین مشکل اصلیش، یکی از مشکلات اصلی اینه. ولی مسلما اساس متن، اساس مطلب اینطور نیست که کتابی که بعدا نوشته شده از کتاب شیخ بدتر باشه. مسلما بعضیشون بهترم هست اساس متن. و مثلا حالا هر وقت خواستید برید نگاه کنید رسائل، همین قطع زن که بنده حالا از قبلش یه چیزی داشتم، این دفعه که دارم قطع زن رو میگم، اون کتاب مطارح الانظار هم دارم نگاه میکنم. مطارح الانظار تقریرات درس شیخ انصاریه. شیخ انصاری اصلا اون مباحث الفاظ و اینا رو ننوشتن دیگه، شیخ انصاری از محض قطع و اینا شروع کردن، مباحث الفاظ اولیشو ننوشتن ولی درس گفتن. چرا ننوشتن؟ به خاطر اینکه میرزا ابوالفضل تهرانی که پدر بزرگ خانوم امام هست، این مطلب رو نوشته بود به عنوان مطارح الانوار. اونجا شیخ به قدر اون کتاب خوب و متقن بود که اون قسمت رو ننوشته بودن، این قسمت قطع و زن رو نوشتن. لذا شما بعدن که وارد کفایه بشید یه سری مباحث اولش هست میخونید، مباحث اوامر نواهی، قبلش هم مقدمات، مباحث الفاظ که معروف هست، وضع و این الفاظ هم تو کتاب رسائل نخوندید. شیخ به همون مطارح الانظار اکتفا کرده، مطارح الانظار رو که دیده تقریرات درس خودش بوده دیگه ننوشته. مرحوم تهرانی مباحث قطع و زن هم نوشته، میشه جلد 3 و 4 مطارح الانظار که جدیدن چاپ شده، مثلا فرض کنید توی 7-8 ساله شاید چاپ شده. بنده که دارم درس میگم این مباحث رو به خیلی جاهاش، هم مطارح الانظار رو نگاه میکنم هم قطع زن رو نگاه میکنم. من تا اینجا معتقد هستم مطارح الانظار خیلی زیباتر از شیخ انصاری، از خود استاد مطلب رو نوشته. یعنی متن رو که آدم نگاه میکنه کنار هم قرار میده، مطارح بهتر از قطع متن خود شیخه. او سر درس بوده، سر درس تقریرات رو نوشته، خیلی مطالب دیگه هم اونجا هست، یا تغییر در نظم بحث داده که او به حالا مسئله بر اینه به قطع و یقین خیلی از کتابایی که بعد از مکاسب نوشته شده بهتر از مکاسب جناب شیخ نوشته شده. چرا؟ چون همه مطالب شیخ رو دیده بعد اومده اضافه کرده دیگه، برش خراب نکردم بهترم شده. نگاه هم بکنید همینه. اما مسئلهش بر این است که این کتاب رو اگر ما حس بکنیم تمام مجموعه اون حواشی حس میشه و این کتاب به عنوان مقدمه بعدن درس خارج شماست. همه کسانی که امروز دارن درس خارج مکاسب میگن، یعنی معاملات میگن، متنشون متن شیخه دیگه، متنشون هم متن مکاسبه. شما اینو نخونده باشی به عنوان متن چطور میتونی بری خارجشو بخونی؟ خارج یعنی خارج از متن دیگه، یعنی متن رو دیدی حالا میخوای خارجشو بری بخونی، اینه که مشکل ساز میشه. اما همه حرفا به نظر من هم همین کتابو باید بخونید و همین جوری باید برید جلو متوجه بشید. اما این اشکال وجود داره از حیث نظم کلاسی. اگر بخواد کتاب درسی باشه بعد شما یه مطلب در یه 50 دقیقه، اگر ساعتاتون 50 دقیقه‌ایه، اگر 1 ساعت و نیم است در 1 ساعت و نیم باید تمام بشه. الان جناب شیخ آمده چیکار کرده؟ قول اول رو بیان کرده با ادلهش، قول دوم رو بعد برگشته قول اول رو رد کردن ادله شو. خب این باعث میشه بنده که دارم درس میگم چهارشنبه است ولو فردا باشه، چون آقایون فرصت مطالعه مباحثه که نیست که، ولو فردا باشه باید یه بار دیگه این مطلبی که الان بیان شد دوباره بیان بشه که اشکالش بیان بشه، یا مواردی که قبلا داشتیم. 7-8 دلیل و وجه ذکر شد تو همینجا بود دیگه، یا رسائل بود یادم نیست، تو رسائل بود. 7-8 تا دلیل ذکر شد، مطلب ذکر شد، بعد آخر شاید هم اینجا آخر سرش اومدن جناب شیخ همه رو دونه دونه رد کردن. خب بعد گفتن نه اون بر بود، به نحو مانعت الخلق اینایی که داریم میگیم جواب اوناییه که گفتیم، یعنی همینا رو خودتون برید، در حالی که میتونید هر دلیلی که میگه زیرش دو تا مطلبشو بنویسه. چرا مشکل میشه القاش، تدریسش سخت میشه این مطلب، موقع تو رسائل بدتر از مکاسبه چون سخت‌تره مباحثش. خب دسته‌بندی یه بحثه که اون لازمه که ما اینا رو من خودم مراعات میکنم، شما وقتی بحث ما مینویسیم دسته‌بندیش کامله، یعنی معلومه الان مطلب اوله، بعد میرید سراغ سوال، بعد جواب تفصیلی، جواب تفصیلی قول اول، ادله قول اول، رد ادله قول اول، مقدم یک دو، مقدمه زل مقدمه قول دو، اساس تفکیکیش من کامل این مشکلشو حل میکنیم، ولی در کتاب درسی باید اینطوری بشه.
آره. منظورم اینه که خب این تو قسمت تجربهش هستن، شما چه نیازی هستش که ما نصف وقتمون رو بذاریم برای اینکه اینا رو درست بکنیم، خود طلبهام وقتی میخوام بکنن بازم خودشون باید وقت
نه حالا اون دیگه بحث جداست، باید همین رو بخونید بعد در جای خودش بحث بشه. قول ولی بحث این که اساس زمان بندیش این مشکلی که منم نمیتونم حل کنم. میشد ها، میشد مثلا ما الان دلیل اولی که بگیم بریم متن پس فردا رو بیاریم اینجا اینجا بذاریم، بعد وقت تو خوندنش بگیم حالا 3 خط از اینجا، بعد بریم 5 خط از اونجا، این دیگه بدتر میشه مسئله. از کجا بخونم حالا؟ و کیف کان فلا ينبغي اشکال فی صحت العقد، هیچ اشکالی نیست، نباید اشکال کرد در اینکه عقد صحیحه. پس ببینید پس از قبول صحت معامله مذکوره، الا ان ظاهر المحکی من غیر واحده لزوم العقد و عدم الحاجت الى اجازت مستعنفه. سوال آیا لازم است دوباره اجازه؟ جواب قول اول، ظاهر محکی از غیر واحدی لزوم عقد است و این که دیگه اجازه جدیدی لازم نیست. چرا؟ دلیل اول، لأن المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازت فعل نفسه، مالک همون کسی است که مباشر عقد است، خودش عقد رو خونده، دیگه وجهی نیست برای اینکه خودش بیاد کار خودش را اجازه بده. اگه اینطور باشه اجازه خودش هم بعد خودش دوباره اجازه بده و اون اجازه دوم را دوباره خودش اجازه بده الاخ. دو، ولأن قصده الى نقل مال نفسه ان حصل هنا بمجرد القصد الى نقل المال المعین الذي هو في الواقع ملك نفسه و ان لم يشعر به فهو اولى من الاذن في ذلك فضلا عن اجازته. میفرماد به خاطر اینکه قصد بایع به نقل مال خودش، این که بایه اینجا قصد دارد که نقل مال خودش بکنه، اگر حاصل است اینجا به مجرد اینکه قصد میکند به سوی نقل مال معینی که اون در واقع ملک خودش بوده، اگرچه آگاهی نداشته نسبت به این مطلب، فهو اولا، این اولاست از اذن، از اذن قبلی، و اولاست از اجازه بعدی. وقتی رضایت مقارن وجود دارد شما بگید این لازم نمیشه، بعد اجازه بعدی که میاد اینو لازم میکنه. بابا خود رضایت الان مقارنن وجود داره. خب و الا توجه عدم وقوع العقد له، و الا یعنی اگر قصد بایع به نقل مال وجود ندارد. اینجا وجیه هست که شما بگید اصلا عقد برای او واقع نمی شود. واقع نمی شود عبارت اخرای از بطلانه، یعنی باطل. خب لکن الاقوا، بریم سراغ قول دوم. قول دوم، عقد محتاج به اجازه مستأنفه است. بعد دوباره اجازه بیاد. ادله قول دوم: یک، عقود تابع قصود هستند و در ما نحنفی عاقد چون گمان می کرده که مال دیگری است، آنچه قصد کرده تمامیت معامله برای دیگری بوده. لذا در حقیقت، دقت کنید این مهمه، لذا در حقیقت او قصد کرده تمامیت معامله به اجازه بعدی را، و همان هم محقق می شود. دقت کنید، من عقد خوندم، مگر العقود تابعتون للقصود نیست؟
چرا دیگه؟
من عقد رو چجوری خوندم؟ عقد خوندم که این عقد برای مالکش بعداً به اجازهش محقق شود. پس قصدی که من کردم چی بود؟ قصدی که من کردم این بود که این عقد برای مالکش به اجازه بعدیش محقق شود. همون قصدم باقی میشه دیگه. پس معامله باید به اجازه مالکش بعداً محقق شود، که عقد ما تابع قصد ما بشود. رد دلیل یک. این دلیل را محقق ثانی در جامع المقاصد آورده و خودش نیز آن را رد کرده است و گفته است ان قصده الى اصل البيع کافن. توضیح وجه رد دلیل یک، میخوام این عبارت بالا رو توضیح بدیم. شیخ میگه اگر میخوای بدونی که چرا دلیل اولی باطله، ببین محقق ثانی چی گفته. محقق ثانی گفته آقا ان قصده الى اصل البيع کافن. یعنی چی؟ الف مدلول عقد ایجاد نقل شرعی است. مثلا عقد مدلولش چیه؟ عقد مدلولش این است که نقل و انتقال شرعی را چکار کنه؟ ایجاد بکنه. ب اما این که انتقال کی حاصل می شود و آیا به مجرد عقد تحقق پیدا می کند یا بعد از اجازه محقق می شود، از مدلول عقد خارج است. ولذا نه قصد کردنش و نه قصد نکردنش ضرری به مدلول عقد نمیزند. جیم بنابراین این امور از احکام شرعیه عارضه بر عقودند. بله احکام شرعیه هستند، ولی احکام شرعیه عارضه بر عقود. اونی که مدلول عقده نقله. حالا انتقال کی حاصل میشه؟ با اجازه است، بی اجازه است، اینا تو عقد نیست. لذا شما چه قصد بکنی موجب بطلان عقد نمیشه. لذا میگی مثلا اون شرطش میشه لغو، اون قصدش میشه لغو. چه قصد نکنی ضرری نمیزنه. دال مضافن بر این که بنابر قول به کشف جواز عدم قصد توقف نقل بر اجازه روشن‌تر است، زیرا طبق قول بکش انتقال از بعد از عقد است و نه بعد از اجازه. خب دقت کنید، دلیل چی بود؟ میخوایم ردش کنیم. دلیل این بود، میگفتن که عقد تابع قصده. چی قصد کرده؟ قصد کرده از زمان اجازه معامله تمام بشه. پس عقد الان هم که معلوم شد برای خودش بوده، معلوم میشه از زمان اجازه قرار نقل و انتقال صورت بگیره. اجازه حالا دیگه دست خودشه. اشکال اینه آقا، اینجا اینی که کی این عقد تمام بشه اصلا جز مدلول عقد نیست. لذا این عقد رو ما از حیث شرعی نگاه کنیم. اگر این از حیث شرعی مفادش این است که از همین الان منتقل بشه، میگیم بی خود کرده قصد بر اجازه بعدی کرده، اصلا نیازی نداره. یا بگید قائل به بطلانش بشی، بگید چون همچین قصدی کرد اصلا معامله خراب میشه. یا اگر بگیم مثل ما میگیم اینا دخلی در عقد نداره، بگی ضرر نداره، نگی هم ضرر نداره، ضرورت هم نداره، میخوای بگو میخوای نگو. در عقد فضولی چه من بگم متوقفه بر اجازه، چه نگم متوقفه بر اجازه، این عقد متوقف بر اجازه هست چون شارع گفته. اگرم بنده الان با شما یه عقدی بکنم، اگر بگم متوقفه بر اجازه، نه واقع نمیشه، چون بنده عقد کردم، خودم فروختم، خودم بودم، همه کاراشو انجام دادم، هیچ مشکلی وجود نداره. لذا مفاد جواب این است، شما میگفتید چون این طرف قصد کرده که معامله رو اجازه واقع بشه، الان هم که معلوم شد خودش مالکه، معامله رو اجازه واقع میشه. نه، این که قصد کرده کی واقع بشه ربطی به مفاد عقد ندارد. مضافاً بر این که اصلاً طبق قول به کشف نمیگه معامله روز بعد از اجازه واقع شود، میگه معامله روز اجازه کشف میشه که از همون قبل درست بوده. یعنی این نقش اجازه صرفا این است که اون رضایت قبلی رو درست کنه. خب بابا در مانند فکر رضایت قبلی هست، توی اون موارد رضایت قبلیش نیست، طبق قول به کشف که رضایت قبلی اصلا هست نشون میده، میاد بگه این کشف میکنه همون موقع رضایت بوده. خب بابا این قبل از اینکه این اجازه هم بیاد معلوم شده اون اجازه بوده، اون رضایت بوده. دو، این دلیل قول دوم، یک عقود تابع قصود، دو روایات متعددی که بر لزوم اجازه در عقد فضولی دلالت میکرد. میشه دو سایر ادله‌ای که بر لزوم اجازه در عقد فضولی دلالت مینمودند، مثل عموم تسلط الناس علی اموالهم، مثل عدم حل حال غیرهم الا به طیب نفسهم، ادله طیب نفس، حرمت اکل مال الا به تجارتن ترازی، همه اینها مفادشون این است که آقا وقتی این عقد خونده میشه، آیا این طرف راضی بوده که مال خودش منتقل بشه؟ نه، راضی نبوده، پس منتقل نمیشه. وقتی این عقد صورت گرفت، این راضی بوده که مال خودش منتقل بشه؟ نه، منتقل نمیشه. این طیب نفس که داشته یه طیب نفس الکی بوده به اینکه مال باباش جا به جا بشه، تیب نفس نداشته مال خودش جا به جا بشه، که حالا معلوم شد قراره مال خودش جا به جا بشه، تیب نفس نداشته. لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیب نفسه. مثال زدم دیگه، دیروز گفتم سر مطلب رو که هم قبول کنن. نه، یه سری مطالبش هست که آدم باید خودشو بذاره در قاضی، به عنوان اینکه دو نفر آمدن، یکی اومده چی میگه، ما خودمونم بذاریم. ببینید، قرار بوده این معامله، پسر اینطوری فکر میکرده این معامله یه معامله فضولیه، من اینجا جوش میدم، بعد بیرم پیش بابا معامله فرضم بکنید طبق مبدای مشهور از طرف مشتری لازم میشه، من معامله رو جوش میدم بیرم پیش بابا، اگر خوشش اومد قبول میکنه، تازه من پولی هم ازش میگیرم، اگرم بعدش اومد که راحت میکنه. لذا نه آنچنان تحقیق میکنم، نه اصلا چون مال خودم نیست اینقدر دقت میکنم، اما بعدا معلوم شد که خودم مالکم. اینجا دیگه بعد خودم مالکم، این معامله از معامله که بعدا بره خود مالکش بشینه فکر کنه دیگه به من مربوط نیست، مسئولیت ندارم که. من آقا بعدم یه معامله فکر کنم پدرت هم نباشه، یه معامله انجام دادی برای یه نفر دیگه فضولی، آخر سر اصلا نه فکر میکنی نه تأمل میکنی، هر نقدی که به ذهنت میرسه خوب معامله میکنی، فردا میره به طرف میگه که آقا بیا این معامله رو بعد انجام دادن، فکراتو بکن بگو، اون اگه بگه قبوله، پس فردا نمیتونه بگه تو جوش دادی، میگه من جوش دادم، خب تو هم عقل نداشتی، خب خودت میرفتی فکر میکردی، خودت این کار رو انجام دادی، پس میاد این کارو میگه دیگه. اما اگه حالا قرار شد که این معامله که من هم تا سرسری انجام دادم که بعدا خود مالکش بره فکر کنه، بعدا شد برای خودم لازمم هست، اصلا این مال خودم بود نمیفروختم، صورت دیگه ای رو تصویر کنم براتون. من هیچ مشکل مالی ندارم، طرف مشکل مالی داره، درسته؟ آمده من اومدم دم این مالشو دارم میفروشم، دارم میخره حتی با قیمت پایین تر، برای خب قیمتی که معقول و منطقیه، سود براش دوش دادم که این زمینش حالا فروش بره یه پول دستش بیاد، فروش داد، معامله کردم که حالا خودش هم خوشحال میشه، میدونم خوشحال میشه، رفتم بعد برنش شد خودم مالکم، من سه مشکلی نداشتم که زمینو بخوام در این وضع بازار بفروشم، نگاهش میدارم. اگه بگید نه این با اینکه خبر نداشته ولی چشمش کور معامله کرده، بابا این معامله دیگه کرده، ظلم به این بگین، اجازه لازم نیست. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. ببینید لکن الاقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين، هم محقق ثانی هم شهید ثانی، وقوفه على الاجازه لا لما ذكره في جامع المقاصد من انه لم يقصد. ببینید دلیل اول بعد رد میکنه دلیل اول را، میره دلیل دوم، لذا دلیل اول از اول با یه لا بیان میکنه، میگه لا لما ذکره فی جامع المقاصد من انه لم یقصد الی البیع ناقل للملک الان بل مع اجازت المالک، او قصد نکرده است نقل ملک را الان، بلکه قصد کرده است نقل ملک را به اجازه مالک، بلکه با اجازه مالک قصد کرده. چرا لا؟ چرا دلیل اول مدفوعه؟ میشه رد دلیل یک، لندفاعی به ما ذکره او، به خاطر اینکه دفع میشود این دلیل اون ما ذکره او در جامع المقاصد به ما ذکره او به قوله ای، یعنی هر دوتا میخوره به ما ذکره او، لندفاع ما ذکره او به عنوان دلیل دلیل به ما ذکره او به عنوان جواب به قوله الا ان یقال ان قصده الى اصل البیع کافه، این بگیم همین که قصد کرده به اصل بیع کافیه. جنابش خیلی مبهم شد، میگه خب من اینجا هستم توضیح میدم، ان انتقال المبیع شرعا به مجرد العقد او بعد اجازت المالک لیس من مدلول لفظ العقد حتی یعتبر قصده او یقده قصد خلافهی. اینی که مبیع آیا به مجرد عقد منتقل می شود یا بعد از اجازه مالک منتقل می شود، این جزو مدلول لفظ عقد نیست تا قصد آن و یا عدم قصد آن معتبر باشد یا ضرر بزند. شما باید قصد کنی خود عقد را، دیگه چیزای اضافه و برو بندیل ربطی به عقد نداره که شما چه قصدی داشته باشی، نه لغو میشه. و انما هو من الاحکام الشرعیه العارضه للعقود به حسب اختلافها فی التوقف علی الامور المتاخره و عدمه، این از احکام شرعیه ای است که عارض بر عقود میشه به حسب اختلاف عقود، در این که آیا متوقف هستند بر چیزایی که بعدن میاد اجازه یا نه متوقف نیستند بر چیزایی که بعدن میاد، معامله عادی. معنی عدم قصد المذکور لا یقده بناءً علی الکش، اگه همچین قصدی نداشته باشه، یعنی قصدی نداشته باشه که بعد از این عقدی که من انجام میدم بعدن محقق بشود، این قصدم نداشته باشه، طبق کشف هیچ ضرری ایجاد نمیشه، چون طبق کشف در حقیقت میگه که این عقد بعدن که کشف میاد از همین الان شرایطش هست، حالا یه قدم بالاتر میره میگه ممکنه حتی کسی بگه طبق قول به کشف اگر کسی معامله کنه با این قصد که نقل و انتقال بعدن و به واسطه اجازه حاصل بشود معاملش باطله، چون طبق کشف قرار از الان معامله صورت بگیره، تو نقل و انتقال را به یه چیزی دادی که غیر از عقد معاملت باطله، قصد نکردی نقل. بل ممکنه بگیم که قصد و نقل بعد الاجازه، این که تو وقتی معامله میکنی قصد بکنی نقل را بعد الاجازه، ربما یحتمل قدحه، ممکن اصلا ضرر بزنه. چرا؟ چون ممکن بگیم تعلیق در انشائه، یا بگیم عقد را از کار داری انداختی، تو دارید نقل و انتقال را به اجازه نسبت میدی. فدلیل و الاشتراط تعقب الاجازه فی اللزوم، بری سراغ دلیل دوم. دلیل بر اشتراط تعقب اجازه در اینکه عقدی لازم شود، همون جملاتی است که همیشه گفتیم، هو عموم تسلط الناس على اموالهم و عدم حلها لغيرهم الا بطيب نفع انفسهم و حرمت اكل المال الا بالتجاره ان تراضن. و این قصه ها و داستان های اضافی که بنده سر اینجا گفتم، اون بدبختی که رفت و یه نفری بدهکار بود، پول لازم بود و باباش بود و گفت من معامله رو جوش بدم و اینا رو هم که کنارش قرار بدی، آماده میشی که این عمومات رو قبول کنی. و بالجمله فاکثر و ادله اشتراط الاجازه فی الفضولی جاریه هنا، بیشتر اون ادله‌ای که قبلا گفتیم که دلالت میکرد بر این که در بیع فضولی اجازه لازم است، اینجا هم جایزه است. حالا انشاءالله فردا میخوایم اما ما ذکرناه من نقصده نقل ملک نفس ین حسل عقنا عن الاجازه و الا فسد العقد را توضیح بدیم و رد بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.